بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل نهم در قاعده حرمت نظر و هر اقدامی که به قصد التزاز یا با التزاز و علم به التزاز باشد بود. و در دلیل نهم که عبارت بود از روایت محمد بن سنان، ما به مناسبت لما فیه من تحییج الرجال وارد یک بحث مبسوط و متمم مباحث سابق در باب علت و حکمت شدیم و همونطور که ملاحظه فرمودید در بحث علت و حکمت در دو مقام گفتگو شد. مقام اول عالم ثبوت بود و در عالم ثبوت 12-13 فرض متصور بود و حالات پنجگانه‌ای که مترتب بر این فروض می‌شد. در مقام دوم که مقام اثبات بود گفته شد که مبنای این فروض 5 تقسیم است و در هر تقسیمی بایستی مقتضای قواعد را به دست آورد، که در اون 5 تقسیم هم مقتضای قواعد را بررسی کردیم و حاصل کلام هم این شد که ظهور اولیه اطلاقی خطاب همون علیت هست و معنای تعمیم و تخصیص نه مفهوم، و علیت اون عنوان فعلی است، فعلیت اون عنوانه، اینا ظهور اولیه است دیگه. به تناسب حالات و شرایط و قرائن از این ظهورات ما فاصله میگیریم. گاهی قرائن و شرایط ظهور رو میبره به سمت فائده بودن که کاملا حکمت محض میشود، گاهی هم ظهور از اون طرف یک اطلاق مقامی قوی میاد که علاوه بر تعمیم و تخصیص مفهوم هم در کار میاد. اینا احوال مختلفی است که بر اساس اون استظهارات بر خطاب مترتب میشه. این جنبندی دو مقام بود که ملاحظه کردیم. حالا در مقام سوم و در پایان بحث وارد تطبیق این مباحث بر روایت محمد بن سنان میشویم. بعضی نکاتش قبلا گفته شده و برخی هم با استفاده از همین مبحث علت و حکمت طرح خواهد شد. با عنایت به این مباحثی که مطرح شد، این نکات به این ترتیب در روایت قابل طرحه. فرمود که روایت در روایت اینجور می‌فرماد که محمد بن سنان و حر من نظر یا حر من نظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور. این متن روایتی بود که در عیون و علل با سندهای متعدد از محمد بن سنان نقل شده بود. نکته اولی که سابق هم بهش اشاره شد و با مباحث گذشته هم ربط نزدیک دارد این است که این لما فیه من تهییج الرجال عرض شود که علت است یا حکمت. خب بر اساس همون 5 قاعده‌ای که گفتیم که اصل اولیه در استظهار و شناخت در مقام اثبات بود، می شود این نکات را در این لما فیه من تهییج رجال مطرح کرد. از منظر اینکه این لما فیه من تهییج رجال علت هست یا فائده، غایت هست یا فائده، طبیعی است که اصل این است که غایت هست، فائده مترتبهی که مقصود نیست به شمار نمیاد، نه این غایت، ولذا به علیت نزدیک میشه. از منظر دوم که این غرض و غایتی که افاده می کند تامه است یا غیر تامه، خود حمل کنیم بر این که اون چه که مدخول این له هست و بعد آمده، اینا علیت تامه داره در ما قبل. اینم دو، بنابراین با زمیمه ساختن این دو اصل که یکی اصالت الغایویه و غرضیت در علت باشد و اصل اینکه تمامیت علت هست، تمامیت غرض در آن وجود داره، با این دوتا اصل پایه میشه اصالت العله. این یک مطلب. پس اصالت العلیه در موارد شک بین علت و حکمت و احوال مختلف اینجام جاری میشه، تا این اصالت العلیه مبتنیست بر دو قاعده پایه. این یادمون باشه دیگه، همه جاهایی که میگیم نمیدانیم حکمت است یا علت و اصل حمل بر علیت است، این اصل مرکبه، اصل بسیط نیست. اصالت و اصلی است بر پایه دو تا قاعده، یکی حمل مدخول ادات تعلیل بر غرض و غایت و دو حمل آن بر تمامیت دخالت. این دوتا اصل پایه است، نتیجهش میشه اصالت العلیه. بله این تعبیر تسامحی میگذاریم ازش. بله، لما فیه من تهییج رجال یعنی چون درش تهییجه و خدا نمیخواهد تهییج باشه معنی کرده. بله، یعنی غرض و تمام الغرض عدم التهییج و عدم الورود فی الفساده. بله بله، اون دیگه از باب تسامحه که اینجور تعبیر میشه. در واقع میخواد بفرماد که نظر با تهییج رابطه علیت و معلولیت دارن و چون تهییج را نمیخواسته است، پس نظر را هم تحریم کرده. اینه دیگه قاعدش. این بس این نکته اول در روایت. پس در مقام سوم که داریم تطبیق میدیم مباحث را بر روایت، اولین نکته این است که اصالت العلیه در این ما تهییج و فساد جاری میشه و بر پایه همون دو اصل ریشه و مبنا. نکته دوم این است که طبعا اینجا نه عرض شود که انحصار علیت را میشه اثبات کرد چون دلیل نداشتیم، و نه مفهوم را، اون دو تقسیم هم در اینجا منتفیه. ببخشید، اون در اون دو تقسیم هم در واقع ما چون اصل پایه‌ای نداشتیم، نه انحصار را میتوانیم اثبات بکنیم، انحصار علیت، و نه از شاید که سنخ حکم را. اون دو تقسیم اصلی نبود که سنخ را یا انحصار را اثبات بکنه، ولذا برخلاف اون دو تقسیم اول که علیه غرض و تمامیت دخالت ثابت می شد، در اون دو تقسیم ما حد اقلی هستیم. سنخ دلیلی نداره، حمله بر شخص میشه، و انحصار هم دلیلی نداره، حمله بر این میشه که اینم دخالت داره، دخالت تامه داره، اما به نحوه انحصار دیگه ثابت نمیشه. اینم نکته دوم نسبت به تقسیم دو تقسیم دیگر. این دو نکته، نکته اول نسبت به دو تقسیم، نکته دوم هم نسبت به دو تقسیم متفاوته. حالا ایناش واضحه، تا اینجاش بحثی نداره. میایم نکته سوم. نکته سوم این است که در اون تقسیم پنجم، هنگامی که بخواد بر این روایت تطبیق داده شود چه باید گفت. تقسیم آخر و پنجم این بود که اون چه که به عنوان علت ذکر می شود، گاهی عنوان به فعلیتهی مأخوذ در دلیل است، گاهی نه، به شکل شعنی و غالبی و طبیعی و امثال اینها. اینجا وقت سوال میشه که این تهییج و فسادی که در اینجا به عنوان علت ذکر شده، برانگیزانندگی و فساد آوری که موجب شده تحریم بیاد برای منع از اون و دفع اون، این تهییج و فساد فعلی است یا شعنی. در اون دو نکته قبلی اون تقسیماتی که می گفتیم طبق همون قواعد می اومدیم جلو، یعنی در تقسیم به غرض و فایده می گفتیم غرض، در تقسیم به سنخ و انحصار می گفتیم که نه، اینجا نیست. سوال اینه که در این تقسیم اخیر که عبارت از فعلیت و شعنیت باشد طبق قاعده میاد میریم جلو، یعنی اصالت الفعلیه در عنوان، یا اینکه نه، اینجا قرائنی نیست که فعلیت نیست و شعنیته. در اینجا علی رغم این که قاعده همون فعلیت عناوینه و ظهور عنوان در فعلیت و تلبس بالفعل هست، شاید اینجا شواهدی وجود داشته باشه بر این که تهییج و فساد و امثال اینها در اینجا مراد فعلیتشون نیست. شاهدی که وجود داره شواهد حالیه و امور خارجیه است که سایه می افکنه بر ظهور دلیل. بسیاری از مواقع قرائن، قرائن لفظی نیست، قرائنی است که از احوال خارجی مستفاده. اینجا همون قرینه خیلی روشنی که وجود دارد این است که به رأی العین همه می دانند که نگاه به موی نامحرم در همه جا اینطور نیست که موجب تهییج و فساد بشه، موجب تهییج و فساد بشه. این ملازمه دائمیه نداره، به خاطر عوامل مختلف، حالا وضع اون طرف، وضع این طرف، شرایط روحی، شرایط اجتماعی، ده ها عامل هست که میاد این ملازمه دائمی را بر می داره. اینطور نیست که در هر حال نگاه به موی نامحرم موجب تهییج بشه و چون تهییج را خدا نمی خواهد پس اون را منع کرده. نه، همیشه اینجور نیست، گاهی هست گاهی هم نیست. حتی ادعای این که اغلبم هست یا کسرت قاطعی داره اونم شد بعید باشه. ولی البته زیاده، زیاد بودنم غیر از اغلبیت و کسرت قاطعه است. اینجا نه ملازمه دائمی است میان این دو و نه حتی اغلبیت خارجی. و البته غالبیت داره، در طبعش این هست، اما اغلبیت نه، اغلبیت هیچ وقت نداره، ممکنه و در طول زمان و با عرف‌ها و فرهنگ‌های متفاوت هم روی این اثر می‌ذاره. از این جهته که این علم بیرونی ما که مطمئنیم و قاطعیم به عدم ملازمه دائمی و عدم حتی اغلبیت، اینا موجب میشه که ظهور این به شکل مافی من تحییج رجال، یعنی در طبعش اینه، یعنی میتواند این تحییج رو ایجاد بکنه، میتواند این تحییج رو ایجاد بکنه. از این جهته که این لمافی من تحییج رجال را با این قرینه خارجیه و لبیه باید حمل بکنیم بر تحییج غالبی، تحییج شعنی، که نتیجهش هم همون نگرانی از پیدایش این حال میشه، چون این طبع این تماس این است، میگه خدا معنی کرده، چون در اون نگرانی از این هست که در گناه و معصیتی قرار بده بگیره.
اصلا باشید که چون سن رو حکم نگرفتیم، شخص رو حکم گرفتیم، چه بسا همین مورد محل شهوت مورد نظر خدا باشه.
همین دیگه، همون محل.
من میخوام بگم که عمومیت این که میفهمید این ما به وجدان میفهمیم که این موجب تحقیق میشود درست، شاید در نظر مولا همون قسمت کمی که حتی کم هم بگیم، شاید میخوام گفت محدود به حالت چیز داره، همون تحقیق و شهوته. چه در این داریم بگیم که نه اینجا به عبارت شهنه فعل نیست؟ من بازم احساس میکنم میتواند اون مورد کم هم فعل باشد بعد نظر مولا فعل.
بله، شما بخواد بگید که اون احتمال مقابل اینجور نیست که بگیم اصلا احتمالش نیست، هست، ولی حالا باید بینیم از هر کدامه. احتمال مقابل اینه که بگیم لما فیه من تحییج رجال، نه، یه قرینه اضافه هم که داریم، این که یک مسئله است، یکم اینه که میدانیم، حالا با ادله دیگه و سیره هرچه هست، میدانیم که نگاه به نامحرم حرمتش مقید به تحییج فعلی نیست، اینم رو میدونیم. نکته دومی که میخواستم عرض بکنیم اینه که این از یک طرف میدانیم که ملازمه دائمیه با تحییج فعلی ندارد، حتی ملازمه اغلبیت هم نداره، فقط یه رابطه کثیرما اینجوره، ولی اغلب یا دائمی تلازمی میان اینها نیست. یکم اینه که ما از بیرون این حکم شرعی را هم میدونیم، سیره روشنی وجود داره که و ارتکاز روشنی وجود داره، شاید عدلا خوبی اونو افاده بکنه، مبنی بر این که نگاه به نامحرم، به شعور و اعضای نامحرم مشروط به این نیست که همونجا کسی تحریک بشه، تحریک شهوانی بشه، نشدم و حرامه. این دوتا قصه را واضح میکنه، میگه تحییج اینجا یعنی عبارت است از همون حالت شعنی و طبعی داره این نگاه میتونه موجب این بشه، موجب تحییج بشه و تحییجم موجب فساد بشه، که حالا اونم رو بعد میگیم. یه زنجیری وجود داره که گاهی اینجوری اتفاق میفته، این نگرانی وجود داره، خدا میگه متوقفش کن. عرض شد که از این جهته که با این قرائن اینجا تحییج رو باید حمل کنیم بر شعنی و امری که کثیرا ما واقع میشه، بیش از این دیگه اغلبیت یا دائمی بودن در اینجا چی نیست، و عنوان دیگه فعلی نیست، عنوان میشه شعنی. عنوان که شعنی شد، دو سه نکته بر اساس همون مباحث قبلی اینجا دیگه باید بپذیریم. دیگه میشه این علتی که عبارت هست از شعنیت تحریک و تحییجه، گفتیم که حتی اونجایی هم که هم نکنیم، نه بر عنوان فعلی بلکه بر عنوان شعنی، تعمیم و تخصیص وجود داره. منتها تعمیم و تخصیص بر مدار همون امر شعنی، ولذا این می شود افاده بکند که یک، این عرض شود که اونجایی که تهییج شعنی نیست، یعنی نظر دیگه در جایی است که هیچ تهییج شعنی نداره، شعنیت تهییج در اون نیست، ممکنه بگیم اونجا تخصیص میزنه. مصداقاش هم همون اذا نهین لا ینتهینه، یا اونجایی که قواعد من النساءه، جایی از این قبیل، بچه، قواعد من النساء، چیزی از این قبیل. بله دیگه، نه تخصیص میزنیم، حکم قبلی رو تخصیص میزنیم، میگه لا تشرب الخمر، این اطلاق داره، لعنه مسکر، میاد تخصیص میزنه اونجایی که خمر مسکر نیست، حکم چی میشه؟ بله این که بله اونجایی که نیست تهییج دیگه اونو نمیگیره، شعنیت نداره، تخصصا از علت خارجه، ولی خروج تخصصی از علت موجب میشه که تخصیص به معلول بخوره. ممکنه این حد بپذیریم. اگر کسی در این تردید بکنه، اون وقت باید بره به سمت این که بگه دیگه این فایده است، غرض نیست. اگر کسی بگه که من نمیتونم تخصیص بزنم اون رو با این، یا قرینه ای دارم، شاهدی دارم که تخصیص نمیخوره، اون وقت این قرینه خارجیه میخواد، ولی طبعش این بود که تخصیص بزنه و بگه اونجایی که دیگه اصلا شأنیت تحریک نیست، از این مدار بیرونه. این حالا یک مطلب. از اون طرف در طرف تعمیم اینجا با اشکالی البته مواجه نیست. لما فی من تهییج الرجال، این میتواند بگوید که این نظر یا شعور و یا حتی نساء که قبلش بود، هر یک از این قیودی که قبل بود اگر مرتفی بشه نباشد، ولی اون اقدام موجب شأنیت تحریک و تهییج داشته باشه، اون مشمول این هست. این تعمیمش خیلی دیگه اصلا گیری نداره، و این تعمیم میتواند هر یک از قیود سابق را از میان برداره. یعنی نظر نه، لمس، حس، اقدامی غیر از نظر اگر شأنیت تحریک داشته باشه تحریمش میکنه، یا شعور نه، الا شعور النساء، شعور نه، یه چیزی غیر از شعور، اعضای دیگر، اونم رو میگیره، یا حتی اونجایی که حرمت اونطور هم نداره، صورت میگیم وجه و کفین هم مستثناست ولی مشموله، اینم رو تعمیم میده. سه، خصوصیت نساء، نساء نه به جنس مذکر، هم جنس خودش نگاه میکنه، و یا زن به مرد، معکوسش، نظر اینجا مثلا نظر مرد به زن بود، زن به مرد، در هر چهار محور میتونه الغای خصوصیت بکنه، هم در محور نظر، هم در محور شعور، هم در محور نساء، هم در محور معکوس، یعنی از این نگاه مرد به زن میتونه بیاد به محور زن به مرد، یا زن به زن، یا مرد به مرد، حداقل از این چهار جهت الغای خصوصیت میشه. کجا؟ اونجایی که شأنیت تهییج داره، یک اقدامی شأنیت تهییج داره. این یک مطلب که نتیجه اون بحث سابقه. مطلب دیگرم این که در بحث سابق گفتیم که مواردی که دلیل بیاد امر شعنی را علت قرار بدهد، به طریق اولا در حال طبیعی اون امر فعلی هم مؤثر در جعل حکمه. للاسکار اگر گفت للاسکار شعنی، به طریق اولا اونجایی که اسکار فعلی هم داره میگیره، ولی اون تخصیص اینا رو میگفتیم یک دایرش محدود میکنه. به فهوا میگه که تحییج بالفعل موجب تحریمه، ولی اینجور نیست که بگیم هر جا تحییج فعلی نبود دیگه تحریم نیست، و اگر تحییج بالفعل بود دیگه تحریم، اونجا تحریم هست ولو شعنیت نباشه.
شعر اهل بوادین چطور شعنیت
اونجا
نداره؟
متوجه نشده. حالا اون تعبیر من کمی تسامحی بود، اونو بذارید کنار، خیلی فقط در قواعد من النساء اون حرف دقیق بقیهش خیلی دقیق نیست. این الغای خصوصیت هایی است که اینجا انجام میشه از یک طرف، و نکته دومم این که اون فعلی هم را نفی میکنه و موجب تحریم قرار میده به فهوا و اولویتی که در خطابه، طبق همون قواعد پایه‌ای که قبلا بحث کردیم. و اینا مطالب مهم میشد که از این حدیث مستفاده بر اساس اون قواعد. اینم نکته سوم در اینجا. پس تکرار میکنیم، نکته اول میگفت غرض است و تمام العله، نکته دوم میگفت سنخ و انحصار در کار نیست، نکته سوم میگه شأنیت اینجا با اون دو قرینه‌ای که گفتیم. وقت در تطبیق قواعد شأنیت دو مطلب اینجا ذکر شد، یکی تعمیم در این چهار پنج محوری که عرض کردیم در شأنیت، یکی هم این که غیر از شأنی فعلیت را هم به فهوا داره تحریم میکنه، یعنی اونجایی که اینها بالفعل باشه ولو شعنی نباشد تحریم میشود. پس دو قاعده استفاده شد، آنچه که موجب تحریک است شعنن او فعلا، و بین اینها عموم من وجه بود همونطور که دیروز توضیح دادیم. بله؟
اگر مورد
اونو جزئیاتیست در اونجا، حالا اون شأنیت این مراتب شأنیست که خیلی وضوح هم نداره، ولی شأنیت اون قاعدتا مثلا باید بگیم شأنیت در شرایطی که شرایط عادیه دو طرفه، اون شأنیت در اون مقصوده. این که گفتم نه دائمی حتی اغلبی هم نه، یه مقدار برای همین هست، اغلب هم مقصود نیست، اونی که استعداد این را در یه شرایط طبیعی و عادی داره که تحریک انجام به وجود بیاره. این تکمله‌ای که گفتیم اینو نمیگیم دیگه، میگیم اونجایی که شأنیت داشته باشه حرمت پیدا میشه، اگرم شأنیت نیست و فعلیت وجود داره بازم حرمت هست، شأنیت یا فعلیت. خب اگه هیچ کمش نباشه دیگه این خطاب بردی نداره دیگه، بعد از ادله دیگه است. حالا در قواعد من النساء ممکنه نه، حالا اونجا حالا باید بحث بکنیم تو قواعد من النساء ممکنه کسی اونم بگه، ولی حالا این طرفش که طرف نظر و منظور که قواعد باشه که اون که دلیلم داره، ما میگوستم که اون دلیلم نبود از اینجا میشد استفاده کرد احتمالا، منتها حالا این که جایی کسی از این طرف ناظر نباشه. نه منحصر نشد، برزو عدله دیگه میشه دید، بود عدله دیگه رو دید بنده، یعنی هیچ مانعی نداره که مفهوم که نداره، دلیل دیگه میتونه کم و زیادش بکنه. ما بودیم و این دلیل این قواعد رو که حداقل بعید نبود افاده بکنه. این قاعده دیگه حاکمه بر اوناست، یعنی این تحلیل بر اونا حاکمه، میگه که اگر شأنیت یا فعلیت تهییج داره ولو غیر شعور باشه، ولو غیر نسا باشه، ولو غیر اونهایی باشه که حرام نگاهی بهشون بکنه، همه تعمیم میده.
بله شأنش هست دیگه.
بله دیگه. شأنیه اگر تهییج شأنی ها بله حالا اینو باید تأملی کرد در یه جاهایی که شأنیت تهییج دارد، اگر این مثل ذمیات و اینها باشه اون وقت بین اینا عموم منبعش میشه، باید نسبت سنجی کرد، چون غالبا شأنیت داره اون وقت باید نسبت سنجی کرد و این حالا میبینیم، یعنی در دستور کارم بود که بعد بهش بپردازیم، حالا باز بهش میپردازیم. این نکته سوم. یالا نکته چهارم هم اینجا عرض بکنیم در این روایت، و اون این که در این روایت دو فراز بر هم مترتب شده، یکی این که لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل. اینجا ترکیبی است، تعلیل از این دوتا، اونم ترکیبی به نحو ترتبی است. میگه در این نگاه شأنیت برانگیزانندگی و تحریک شهوانی وجود داره و ولی ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل، و این تحریک دعوت میکنه به و فرا میخوانه میکشه فرد را به سمت فساد و ورود در کارهایی که شایسته نیست. این جمله دوم در این روایت توجه دارید که در واقع تعلیل را ترکیبی میکنه به نحو ترتب، یعنی میگه تهییج را ما میگیم منشأ جعل حرمت هست و اما تهییجی که موجب ورود در فساد میشه و به اون میکشاند فرد را. پس این جمله دوم معناش چیه؟ اونی که در این جمله دوم در ادامه تحلیل میشود گفت، یکی این که این ترکیب به نحو ترتبی است، جوریست که در عرض هم باشه، میگه به تهییج میکشد و تهییج به ورود در فساد منجر میشه. این از یک جهت. جهت دیگرم این است که این ما یدعو الیه تهییج من الفساد، اینم مثل قبلی، اینم قرائنی وجود داره که نمیشه این رو حمله بر امر فعلی کرد، برای اینکه حتی اونجایی هم که تحریک ایجاد میکنه اینجور نیست که فرد حتما به سمتی گناهی بره، ممکنه تحریک بشه ولی فراتر از اون نگاه به گناه دیگری منجر نشود، چون مقصود از ما یدعو الیه التهییج من الفساد یعنی معصیت دیگری غیر از این نگاه، نگاه او رو بکشونه به لمس، به اعمال دیگر. خب اینجا هم همون قرائنی که گفتیم اینجا هم هست، میگه که اینا شأنیه، غالبیه، نه اینکه ملازمه دائمی باشه. این قصه در اینم هست. بنابراین تعلیل در اینجا تحریک محض نیست، تحریکیست که عرض شود که در آن عرض شود که فساد و دخول در محرمات دیگر است، منتها این فساد و دخول در محرمات دیگه باز نه فساد و دخول در محرمات دیگه به صورت بالفعل بلکه شأنیه، یعنی در شأنیت اینه که در محرمات دیگر قرار بگیره. این ادامه هم باز همینطوره و الکلام الکلام چی؟ نه چون داره ولی ما ید او الیه تهییج، همین تهییج به اونجا میکشه. ظاهرش اینه که دو امر مرتبط و مترتبه، نه دو علت مستقل در عرض هم اینجوری نیست، یا حتی ترکیب عرضی هم نیست که بگیم این دو تا جزء العله علت تامه است، نه این که به آن می انجامه اون نتیجه مترتب بر اینه.
جانب تعمیم در سایر موارد از غیر از نمونه که محل بحث اینجا، اونجا هم شأنیت رو تعمیم میدید؟ بله. اونجا فقط فعلیت قدر متعدد تعمیم پیدا چیزه.
حالا در مورد مو اینجا خود روایت تعمیم داده زیلش و کذالک ما اشبه الشعور، خود این قرینه دیگه لفظی واضح داره که در ما اشبه الشعور یعنی سایر اعظام اینطوره، نمی فرمودم روایت همین بود ولی روایت تصریح به این داره.
شأنیت رو میخوام بگم اینجا هم تصریح ملاک میدونید.
بله
من میخوام بعد مو مستستایات بگم یه راه چیز به ذهن میرسه، شاید اونجا تحقیج فعلی فقط
تحقیج
فعلیه که از محل بحث خارجه
توی
مثلا
حرف زمی. حالا از زمی رو بذارید بعد بحث بکنیم. ما اگر باشیم روایت تو مدار بحث به اینجای میرسیم که گفتی، حالا نسبتش با اون بحث زمیون ها رو بعد عرض میکنیم. بله یه جمله هم اینجا عرض بکنم بانی که این ما اشبه شعور را ما این روایت را در ادله جواز نظر به وجه و کفه نگفتیم، اینم میشود تو اون ادله آورد، اونجا 20 تا دلیل آوردیم در نگاه وجه و کفه، این بحث دو ماهه یه 20 دلیلی بود دیگه، تقریبا هم یه استیعاب جامعی شد، حالا هم در کتاب استعاره بود و هم اینکه بحث خیلی دامنه پیدا کرد و در این حال این روایت اونجا نیومد. این روایت میتونه یه جوری اشعاری به اونم داشته باشه، میگه حرم نظر الی شعور النساء و ما اشبه الشعور. ما اشبه الشعور از شبت که غیر وجه و کفه اینه، یعنی اعضای دیگری که به اون میخورد، معلوم میشه که همه اعضا مقصود نیست، ولی میگه و کذالک سایر الاعضا که میگه ما اشبه شعور، معلوم میشه که یه استثنایی تو کار هست. اینم حالا قابل توجه در اون بحث، گرچه در حد ظهور شاد نرسه اما اشعار قوی داره، شاید هم بعد ظهور برسه.
اینم شباهت چیه؟
حالا هر چه هست معلوم میشه که کل اعضا رو نمیخواد بگه.
بله اوکی،
همین اندازه.
ملاکی برای مشخص کردن چی اشبه هست باش ملاکی شبه این وجه شبه
دیگه، یعنی غیر وجه و کفه دیگه اشبه هست دیگه، یعنی در واقع گویا میخواد بگه غیر از وجه و کفه.
زینت میشه گفت دیگه چون
زینت نه اینجا کار به زینت کار به زینت ثانوی نداره، اینجا بحث اعضاست. ما اشبه شعور اون چه که مثل موی از اعضای دیگه. اینم از این جهت این مجموعه مسائلی است که حالا در این روایت مطرح میشه. یکی دو نکته دیگه باقی مونده که فردا عرض میکنیم تا دیگه باشه.